درود و برکت خداوند بر شما عزیزان. کلام خداوند مستقیم است و همه کارهای او با وفاداری. آمین. کتاب حاضر در جستجوی اهمیت و بزرگی نام دارد به قلم کشیش تت استوارد. امیدوارم که این کتاب برکتی برای همه ما باشد. فصل اول، در جستجوی اهمیت و بزرگی. سؤالی تکان دهنده: شما چرا خدمت می کنید؟ این سؤال توجه مرا جلب کرد. البته من بر این باور بودم که به این علت خدمت می کنم که از سوی خدا دعوت شده هم. اما این سؤال را نمی توان با چنین پاسخ ساده‌ای کنار گذاشت. شخصی که سوال می کرد موضوع را عمیق‌تر شکافت و پرسید: انگیزه تان از خدمت چیست و می خواهید از طریق آن به چه چیز برسید؟ سپس هدف اصلی سوالش را مطرح کرد: آیا از خدمت به عنوان وسیله‌ای برای احساس بزرگی و اهمیت استفاده می کنید؟ از این نکته تکان خوردم. هرگز فکر نکرده بودم که چنین چیزی نیز امکان دارد. هدف این مقاله این است که به شما کمک کند تا درک کنید که چگونه در جستجوی احساس اهمیت و بزرگی هستید و خدا چگونه می‌خواهد این نیاز عمیق قلبتان را برآورده سازد تا مسیح را بهتر در این جهان خدمت کنید. آنچه مرا برانگیخت تا نتیجه تحقیقاتم را برای شما بنویسم، مواردی است که در زندگی بسیاری از برادران و خواهران همسنگرم دیدم. مسئله اینجاست که تا دقیقاً ندانیم که دعوت خدا برای زندگی ما چیست و تا واقع بینانه انگیزه های جسمانی خود را از خدمت نبینیم، همواره شاهد خادمینی خسته خاطر و ناامید خواهیم بود که دائما با یکدیگر رقابت می کنند. همواره شاهد این خواهیم بود که برگزیدگان خدا همسنگران خود را مورد حمله قرار می دهند بدون اینکه تشخیص دهند در پس عملشان چه عللی وجود دارد. وقتی می گوییم خدا ما را به خدمت خوانده است، منظورمان چیست؟ خدا ما را فرا می خواند تا به واسطه عیسی مسیح با او ارتباط داشته باشیم و از طریق این ارتباط هدایت او به خدمت به خصوصی جاری می شود. کتاب افسسیان باب 2 آیه 10: و ما را به سوی وظایفی خاص رهنمون می گردد و ما را به وسیله روح القدس برای آن مجهز می سازد. کتاب اول قرنتیان باب 12 آیات 2-6. او اغلب از کسانی دعوت می کند که قدرت خود را برای انجام خواست او کاملا ناکافی می بینند. بنابراین از ما می خواهد که برای انجام ارادهش با اطاعت تسلیم او و روش های او گردیم. همچنین از ما می خواهد تا معیارهای او را برای موفقیت بپذیریم. معیارهای خدا به گونه‌ای بنیادین با معیارهای این جهان تفاوت دارد. آنچه او می‌طلبد تقدس، وفاداری و روحیه خدمت است. معیار حیاتی دیگر این است که دعوت به خدمت دو بخش دارد. بخش اول آن هدایت درونی است که خدام خداوند در درون خود احساس می‌کنند. بخش دیگر تأیید آن دعوت از سوی بدن مسیح یعنی کلیساست. در چنین شرایطی انگیزه به روشنی این است که از طریق اطاعت از کلام مسیح و پیروی از روشهایش باعث جلال او گردیم. اکنون به اتفاق هم میکوشیم انگیزه های خودمان را از خدمت درک کنیم. میخواهم شما را با روشی آشنا کنم که شاید برایتان تازگی داشته باشد و به کمک این روش می توانیم کشف کنیم که چرا در خدمت هستیم. دعوت به خدمت از جانب خداست. این بدان معناست که او پیشا پیش ماست و ما را به سوی خود و هدفش برای ما هدایت می کند. اما گاه به جای اینکه دعوت شده باشیم، شاید به سوی خدمت کشیده شده ایم. یعنی به جای دعوت اصیل الهی به وسیله انگیزه های گناه آلود یا جسمانی به سوی خدمت سوق داده می شویم. در طول بیش از 30 سال خدمت شبانی 4 نیرو را تشخیص داده ایم که شخص را به سوی خدمت می کشند. این نیروها بالقوه قادرند دعوت خدا را در زندگی و قلبمان ویران سازند. روحیه رقابت. یوحنای رسول روحیه رقابت را در شخصی به نام دیوترفیس تشخیص داد. در کتاب 3 یوحنا باب 9 او می فرماید به کلیسا چیزی نوشتم، لیکن دیوترفیس که سرداری بر ایشان را دوست می دارد ما را قبول می کند. سپس در آیات بعدی اشاره می کند که این شخص غیبت می کند و آنانی را که با او هم نظر نیستند به مشارکت نمی پذیرد و مخالفان خود را از کلیسا بیرون می کند. ریشه ی رقابت در این است که درک نکرده ایم که اهمیت خود را چگونه باید در خدا و در خدمتی که ما را بدان فراخوانده است بیابیم. خدا نمی خواهد به دیگران نگاه کنیم و با مقایسه خود با آنان به قضاوت در مورد هویت خود بنشینیم. در کتاب یوحنا باب 21 آیات 21 و 22 پتروس از عیسی پرسید ای خداوند و او چه شود؟ عیسی در پاسخ فرمود تو از عقب من بیا. همیشه کسی خواهد بود که از من و شما موفق تر باشد و اگر قرار باشد خود را با او مقایسه کنیم دچار حسادت و نفرت خواهیم شد. یک نشانه واقعی از اینکه از سوی خدا دعوت شده ایم و دعوت او را پیروی می کنیم این است که از موفقیت دیگران و از اینکه برای ملکوت خدا میوه می آورند شاد شویم. در جستجوی خود برای احساس اهمیت از خدا بخواهید که هر نوع روحی رقابت را از وجودتان بزداید. به جای احساس نفرت و کینه از موفقیت دیگران بکوشید از ایشان درس بیاموزید. خادمانی که مورد برکت خدا هستند را ملاقات کنید و علت موفقیت آنان را کشف نمایید. روحیه انتقاد. انتقاد راه گناه آلود دیگری است برای بزرگ ساختن خیشتن و احساس اهمیت. من پی بردم که آنانی که بیش از دیگران انتقاد می کنن معمولاً بیش از دیگران احساس ناامنی درونی می کنن. آنان هنوز پی نبردن که کلام خدا درباره ایشان چه می گوید. لذا برای احساس اهمیت و بزرگی به روش‌های گناه آلود متوسل می‌شوند. پولس رسول شدیداً ما را از انتقاد برحذر می‌دارد. می‌فرماید هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید، بلکه آنچه به حسب حاجت و برای بنای نیکو باشد تا شنوندگان را فیض رساند. کتاب افسسیان باب 4 آیه 29. ما در مقام خادمان خداوند دعوت شده ایم تا آنانی را که در گناه زندگی می کنند توبیخ کنیم. اما بگذارید توصیه این رسول بزرگ را به تیموتائوس پیروی کنیم که می فرماید خادم خدا باید با حلم مخالفین را تأدیب نماید که شاید خدا ایشان را توبه بخشد تا راستی را بشناسند. کتاب 2 تیموتائوس باب 2 آیه 25. انتقاد و عیب‌جویی ناشی است از احساس عدم امنیت ما، اما تأدیب و نصیحت پرمهر همراه است با اشک‌های محبت برای خدا و گله‌اش. در جستجوی خود برای اهمیت واقعی و الهی از خدا بخواهید تا روحیه انتقاد را از شما بردارد و آن را با روحیه مهربان و پذیرا جایگزین سازد. خدا ما را در مسیح پذیرفته است و برای اینکه نشان دهیم که عیسی را می‌شناسیم کدام راه بهتر از این که ما نیز دیگران را بپذیریم. روحیه جاه طلبی. جاه طلبی راه گناه آلود دیگری است برای دستیابی به احساس بزرگی و اهمیت. آنانی که دچار این بلا هستند نیاز دارند که دیگران را تحت تأثیر موفقیت‌های خود قرار دهند و هرچه بیشتر درباره خود سخن گویند. این دست از افراد خیلی علاقه دارند که حتما افتخار کارها نصیب خودشان شود و نسبت به عناوین و احتراماتی که شایسته خود می دانند بسیار حساسند. ایشان بیشتر به تأیید و تکریم مردم علاقه مندند تا تأیید خدا. پولس رسول درک خود را از این امر این چنین ابراز می دارد. طالب رضامندی مردم نیستم، بلکه رضامندی خدایی که دلهای ما را می آزماید. کتاب اول تسالونیکیان باب 2 آیه 4. عیسی نیز درباره جاه طلبی و خود بزرگ بینی هشدار داد و فرمود هر که خود را بلند کند پست گردد و هر که خود را فروتن سازد سرفراز گردد. کتاب متی باب 23 آیه 12. فروتنی در کسانی دیده می شود که راه خدا را برای دستیابی به بزرگی و اهمیت کشف کرده اند. در جستجوی خود برای تکریم واقعی و الهی از خدا بخواهیم که هر نوع جاه طلبی را از قلبتان بزداید. بهترین راه برای انجام این کار این است که طرز فکر مسیح را داشته باشیم. آزادی کامل زمانی حاصل می گردد که خوشنودی خدا را بیش از هر چیز دیگری طالب باشید. طرز فکر مسیح را در کتاب فیلیپیان باب 2 آیات 5 تا 11 می توانیم ببینیم. همان طرز فکر را داشته باشید که مسیح عیسی داشت. او که همزاد با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته به شباهت آدمیان درآمد و چون در سیمای بشری یافت شد، خود را خار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید. پس خدا نیز او را به غایت سرفراز کرد و نامی برتر از همه نامها به دو بخشید، تا به نام عیسی هر زانویی خم شود در آسمان، بر زمین و در زیر زمین و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است برای جلال خدای پدر. روحیه ستیزه جویی. شخصی که روحیه ستیزه جویی دارد معمولاً اغلب در حال منازعه است، زیرا زمانی احساس ارزش و بزرگی می کند که همه چیز تحت کنترلش باشد. واکنشش در مقابل کسانی که با او مخالفند این است که آنان را دشمن خود بپندارد. ممکن است به این موضوع نیز حالتی روحانی ببخشد و بگوید که آنانی که ریاست و رهبری او را نمی پذیرند از شیطانند. خدمت او همواره آکنده است از مشکلات در روابط، زیرا برای کار کردن با چنین شخصی فقط یک راه وجود دارد و آن این است که همیشه حق را به او بدهند و کنترل همه چیز را به او بسپارند. واقعیت تلخ این است که آن احترامی که این شخص آرزویش را می کشد هرگز تحقق نمی یابد، زیرا هرچه بیشتر مبارزه می کند دیگران بیشتر از او دور می شوند. اما پند پولس چقدر متفاوت است که می فرماید اگر ممکن است به قدر قوه خود با جمیع خلق به صلح بکوش، انتقام خود را مکش، مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز. کتاب رومیان باب 12 آیات 18-21. خب عزیزان، بقیه این قسمت را در جلسه بعد برای شما می خوانم. حال به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر، ستایش مخصوص توست. ای خداوند، برای مهربانی، فروتنی، آرامش و صلح در زندگی های من دعا می کنیم که ما را از این نعمت ها به فراوانی بهرمند سازی تا با دیگران و حتی با خود در صلح و آرامش باشیم. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.